سلام
بابا، شما توجه کردید که طبق انجیل یوحنا بعد از مرگ عیسی مسیح اتفاقات عجیب غریب اشاره نشده، مثل اناجیل دیگر که میگن پرده هیکل پاره شده، تاریکی در تمام دنیا و مخصوصا در انجیل متی زلزله و رستاخیز عادلان و و و در انجیل یوحنا دو تا نقطه خیلی مهم اشاره شده، یعنی به مکمل کردن اناجیل دیگر. ولی اول دعا کنیم. چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی به هنگام گناه ما، مسیح گردید قربانی. قسمت اول، باب 19، آیه 31 تا 37.
چون روز تهیه عید بود، برای اینکه در روز سبت بدنها بر روی صلیب باقی نمانند، زیرا این سبت روز بزرگی بود، یهودیان از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پاهای آنها را بشکنند و آنها را بردارند. پس سربازان آمدن و ساقهای پای اولی را شکستن، بعد دیگری را که با او مصلوب کرده بودند. چون به عیسی رسیدن، وقتی دیدن که قبلا مرده است، ساق پاهای او را نشکستن. اما یکی از سربازان نیزش را به پهلوی او فرو برد که در دم از آن خون و آب بیرون آمد. و آن کس که دیده از شهادت می دهد و شهادت او راست است. وانگهی می داند که راست می گوید تا شما هم ایمان بیاورید. زیرا برای آن که نوشته مقدس به تحقق رسد این روی داده است. هیچیک از استخوانهایش شکسته نخواهد شد. و باز نوشته مقدس دیگری میگوید آن کس را که نیزه زدن خواهند نگریست.
خب، بابت سوال داری. شروع کنیم با اولی متن.
آیا پدر آسمانی منظور خاصی داشت که عیسی در شب عید مصلوب بشه؟
البته. الان میبینیم که این عید برای یهودیان چه معنی داشته؟ یادآوری از چی؟
عید پسخ، عید گذر.
یادآوری از چی؟
بره قربانی.
یادآوری از چی؟ آزادی قوم برگزیده از مصر، بنابراین قربانی بره در زمان موسی. خب، حال عهد نوین قربانی بره خدا، آزادی قوم نه از دست فرعون بلکه از دست شیطان. خب، اما شروع کنیم با خط اول. ساده‌ست. واقعا مسیح کشته شد، مرد و به زودی زود خواستن او رو دفن کنند، علی رغم ادب و رسوم رومی ها که بهتر می دونستن جسد روی صلیب بمانند که همه ببینند و همه بفهمند چه خطری هست بر ضد روم قیام کرد. خب، چرا؟ از دیدگاه یهودیان یه چیزی دیگر. طبق تثنیه باب 21 آیه 22 و 23، این کسی که حافظون روی چوب کشته شد لعنته.
اگر کسی گناهی را که مستلزم موت است کرده باشد و کشته شود و او را به دار کشیده باشی، بدنش در شب بردار نماند، او را البته در همان روز دفن کن، زیرا آنکه بردار آویخته شود ملعون خداست، تا زمینی را که یهوه خدایت تو را به ملکیت می‌دهد نجس نسازی.
عربه برین این ایده پسخ یهودیان، ایده خیلی بزرگ، مخصوصا که اتفاقا اون سال روز شنبه میفت، بنابراین باید زودتر مصلوب شدگان بمیرن که بتونن جسدشون رو از صلیب بردارن. میان سقهایشون رو میشکنن در دوره طبعا، ولی نه فقط، بلکه چون سقهایشون رو شکسته نمیتونن روی پاشون فشار بدن و نفس بکشن، بنابراین به زودی زود میمیرن، خفه میشن. خب اما عیسی به زودی زود زودتر از دیگران مرد. چرا؟ لابد به خاطر اینکه چون شلاق زدن خون از دست داده بود، ضعیف شده بود بیشتر از دیگران، بنابراین زودتر کشته شد. ولی الان میبینیم تعمق یوحنا سقهایشون رو نشکستن، هیچ استخون ازش شکسته نشده، مثل آن بره زمان موسی، خروج 12:43-46.
خداوند به موسی و هارون گفت: این از فریضه فسح که هیچ بیگانه از آن نخورد، و اما هر غلام زر خرید او را ختنه کن و پس از آن آن را بخورد. نزیل و مزدور آن را نخورند، در یک خانه خورده شود و چیزی از گوشتش از خانه بیرون مرود و استخوانی از آن مشکنید.
این بره عبرانیان را از مصر آزاد کرده، یعنی خدا و ضد عبرانیان کاری نکرده، بلکه فقط به مصریان یادتونه. خب ولی چرا نباید استخون بره را بشکنن در اون زمان؟ نه در زمان عیسی، در زمان موسی و قبل از زمان موسی. چرا؟ چون فکر میکردن که رستخیز بدن از استخون در میاد، بنابراین باید لطف کرد نسبت به این حیوانها و استخونشون رو نشکنیم. اتفاقا در چین قبرستان زیاد از اسب، مغولها با اسب خیلی کار داشتن. این اسبها هیچ کدوم استخونشون رو نشکستن. احترام به حیوان، امید به رستخیز. اما الان بره خدا، همونطور که یحیی اعلام کرده بود، اینک بره خدا گناه دنیا را به عهده گیرد. او عیسی آن عادل رنج دیده، زیر فشار رفته، طبق مزمور 34:19-21.
خداوند به شکست دلان نزدیک است و روح درماندگان را نجات خواهد داد. رنج های مرد عادل بسیارند، اما خداوند هر بار او را می رهاند. هر استخوان او را حفظ می کند که حتی یکی از آنها شکسته نخواهد شد.
چرا با اون حال که عیسی مرده بود نیزه رو توی پهلوی اون فرو بردن و اینکه خون و آب در اینجا به چه معناست؟
خب کم کم میرسیم به این موضوع، ولی یک متن دیگری میخوام به شما اشاره کنم. در یه متنی که میبایست از باب 9-14 بخونیم، در زکریای نبی، زکریا اعلام میکرد آن نجات، آن آزاد شدن در روز آخر خداوند، آزاد شدن اسرائیل توسط خدای پر از وفاداری. و در انجیل از این متن مهم خیلی اشاره شده. فعلا زکریا بخونیم باب 12:10.
بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریز و بر من که نیزه زدن خواهم نگریز و برای من مثل نوحگری را برای پسر یگانه خود نوحگری خواهم نمود و مانند کسی که برای نخود ساده خیش ماتم گیرد برای من ماتم خواهم گرفت.
بر او نگاه خواهند کرد که او رو نیزه زده، او رو سرچشمه نجات، و او چیه؟ نخوزاده. او خیلی مهمه. پس لطفاً اگر وقت شدید زکریا از باب 9-14 بخونید. اما الان میرسیم به خون و آب. ولی در زکریا اینجا اشاره شده و بر او گریه خواهند کرد. فقط یادآوری میکنم که طبق پدران کلیسا در برابر عیسی مصلوب شده گریستن، این یکی از میوه های روح القدس است.
ببخشید، چرا خون و آب معمولا یه نیزه میزنن به یک نفر؟ خون فقط در ما خون فقط میبینیم، چرا سوا کرده خون و آب رو با هم جدا کرده؟
خب از دیدگاه پزشکی بعضی وقتا دلیل میارن، ولی برای ما پزشکی دیگه زیاد اهمیت نداره در اینجا. چرا؟ چون ما در تعمق یوحنا هستیم. خون و آب طبق یهودیان و معلم یهودیان، بدن از خون و آب تشکیل شده. بنابراین خون و آب که بیرون میاد دیگه واقعا کشته شد، هیچ امیدی نیست. این در تعمق یوحنا طبق ادب و رسوم یهودیان، نه طبق مسائل پزشکی. خب و میتونیم در نظر بگیریم واقعا مرده است. این جسد عیساست و گویا هیچ کاری دیگه نمیتونه انجام بده، هیچ سخنی نمیتونه به ما بده مگر توسط این دوتا لب زخم او که زمزمه میکنن تو رو دوست دارم. خب ولی ببینیم این زخم چقدر در انجیل یوحنا اهمیت داشته. چرا؟ چون نه فقط اینجا اشاره میکنه و تأکید میکنه و شهادت میده. ولی بعد اگر یادتون باشه روز اول یک شنبه که ظاهر شده به رسولان بدیشون، دست و پا نشون نمیده، نه طبق اناجیل دیگر دست و پهلوش نشون میده. و همچنین در تومای رسول دستت اینجا بذار، یعنی یک اهمیت به سزایی داره در تعمق یوحنا. خب چرا؟ آیا چون طبق بعضی از پدران کلیسا این سرچشمه رازهای کلیسا و از جمله رازهای مهمتر یعنی تعمید و تن و خون مقدس در نماز کلیسا، و علاوه بر این خون نشانه ای از زندگی. طبق یوحنا باب 6:51-55 خون او به ما داده.
آن نان زنده که از آسمان نازل شد، هر که از این نان بخورد جاودان زندگی خواهد کرد، و نانی که برای زندگانی جهان خواهم داد تن من است. از یهودیان بین هم مجادله کرده می گفتم چگونه این مرد می تواند تن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ از عیسی به ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم، اگر تن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود زندگانی نخواهید داشت. هر که تن مرا میخورد و خون مرا مینوشد زندگانی جاودانی دارد و من او را در روز واپسین برخواهم خیزان، زیرا تن من خوردنی راستین و خون من نوشیدنی راستین است.
بنابراین بر حق پدران کلیسا این زخمی عمیق عیسی، این قلب نیزه زده عیسی، سرچشمه رازهای کلیسا دیدن. ببین اوگوستین قدیس که معروف خیلی درباره این موضوع چه چیزی نوشته؟
در اینجا انجیل نویس مخصوصاً یک اصطلاح خاص به کار می‌برد، زیرا ننوشت به پهلوی او زد یا زخمی کرد، بلکه می‌نویسد با نیزه پهلوی او را شکافت، تا به ما بیاموزد که او با این عمل دروازه حیات را گشود که از آن رازهای کلیسا جاری شد و بیرون آمد، که بدون آن کسی نمیتواند به حیات واقعی دست یابد.
رازهای کلیسا از قلب مسیح بیرون آمد، مخصوصا آب دمید، خون، نان و شراب مقدس. مهمتر از همه رازها، سرچشمه زندگی. اما کافیه این آب در انجیل یوحنا، آب زنده خیلی مهم بود. کجا؟ در ارتباط با اون زن سامری. یادتونه عیسی گفته بود من تشنه‌ام، و بعد به اون زن گفته اگر میدونستی کیست که از تو آب میخواد، به تو آب زنده میدهد. یا مهم، خیلی مهم، حزقیال تمام باب 47 که باز خیلی طولانیه، یادتونه در رویا در زمان تبعید، هنوز اورشلیم از بین رفته، معبد دیگه وجود نداره، در رویا اورشلیم نوین و از جمله مخصوصا معبد نوین رو میبینه که زیر در شرقی این معبد آب عجیب بیاید، که این آب بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و تمام سرزمین مقدس رو آبیاری میکنه تا دریای میت میرسه و آن رو شفا میده و همه جا حیات میبخشه. مثل چی؟ مثل روح القدس که تمام وجود ما رو هر جا که میرسه به ما زندگی نوین میده. خب و یوحنا این آب عجیب چند بار اشاره کرده و گفت که این آب زنده نشانه ای از روح القدس. یوحنا باب 7 آیه 37 تا 39.
در آخرین روز که روز بزرگ جشن بود، عیسی در آنجا ایستاده ندا برآورد: هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد. آن که به من ایمان دارد، برابر آن که در نوشته مقدس گفته شده، از بطن او نهرهای آب زندگانی جاری خواهد شد. این را درباره روح گفت که آنانی که به او ایمان می آورند بایستی دریافت کنند، چون هنوز روح نبود، زیرا عیسی هنوز جلال نیافته بود.
هنوز روح نبود چون عیسی به جلال نرسیده بود. الان بر صلیب عیسی به جلال رسیده. روح نبود. یادتونه چگونه یهودیان فکر میکردن که ابراهیم، زمان ابراهیم همه روح داشتن، بعد در زمان موسی چون بعضی ها گناه کرده بودن فقط 70 پیرمرد روح داشتن، و چم چم چون بازم به سوی بت‌پرستی می رفتن، فقط پیغمبران روح می داشتن. بعد انقدر به پیغمبران گوش ندادن، روح خفه شد، دیگه روح نبود. تو کی خدایا، تو به کی پیغمبر نخواهیم داشت؟ تو به کی ساکت خواهی موند؟ تا اونجا یک تا سرچشمه روح القدس برای تمام دنیا قلب مسیح نیزه زده، آب بیرون آمد. اشتباه گفتم، آب اینجا اتفاقا در تجربه ما بازی خود کوتاه آمد، گفته از آن قلب خون و آب بیرون آمد، ولی در متن جهید، جهش با قدرت، سرچشمه باز شد. همونطور که بازم زکریا در همون قسمت اعلام کرده بود، باب 14 خط 8 و 9:
در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد که نصف آنها به سوی دریای شرقی و نصف دیگر آنها به سوی دریای غربی خواهد رفت. در تابستان و در زمستان چنین واقع خواهد شد و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود و در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد.
روح القدس آمد، برکت عظیم، زندگی نوین و برای همه نجات، حتی برای آنانی که او رو نیزه زدن. طبق مکاشفه باب 1 خط 7:
اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بلی،
همه تمام ملت‌ها یک سرچشمه روح القدس دارند، قلب مسیح نیزه زده، و این واقعا گویا چشمه نوین اورشلیم که یک چشمه کوچولو داشته اورشلیم، چشمه گیهون اگر یادتون باشه، اشعیا اعلام کرده بود که یه چشمه نوین خواهند داشت. باب 44 خط 3 و 4:
اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر خشکی، روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خیش را بر اولاد تو، و ایشان در میان سبزه ها مثل درختان بید در جویهای آب خواهند رویید.
خب یوحنا خیلی بر این چشمه آب نوین تعمق کرده و بازم اشاره کرده در مکاشفه باب 22 آیه 1-4 در اشاره به همون متن بزرگ حزقیال باب 47. گوش کنید:
نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می شود و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که 12 میوه می آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می دهد و برگ های آن درخت برای شفای امت ها می باشد و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود.
یک تا چشمه روح القدس، یک تا چشمه حیات نوین از جسد مرده عیسی. چرا؟ چون طبق تعمق یوحنا به جلال رسیده، تولد کلیسا. یه تعمق دیگر، علاوه بر این تولد کلیسا از بطن باز شده آن آدم نوین، همونطور که آن هوا از بطن آدم اول به وجود آمده. طبقه کتاب آفرینش باب 2، خدا از اون دنده آدم زن رو سرشت. ببین بازم اینجا اوگوستین قدیس چه میگوید؟
گر اولین زن از دنده آدم هنگام خواب سرشته شد، جهت رازی بود. اما اکنون میبینیم که آن آدم ثانی بعد از این که سر را خم کرد بر روی صلیب رفت تا همسری از راه این خون آب که از پهلوی او سرازیر شد شکل گیرد. این مرگ عجیب که برای مردگان سرچشمه زندگانی می شود، از این خون چه چیزی ما را بهتر تطهیر می کند و از این زخم چه چیزی بهتر ما را نجات؟
آیا درباره این آب و خون و این قلب نیزه شده عیسی مسیح بازم سوال داریم؟ و بریم جلو. خب پس باب 19 در انجیل یوحنا آیه 38 تا 42.
بعد از آن یوسف اهل رامه که به سبب ترس از یهودیان در پنهان شاگرد عیسی بود، از پیلاتوس درخواست کرد بدن عیسی را بردارد و پیلاتوس اجازه داد. پس آمده بدنش را برداشت. نیقودیموس، همان کسی که در آغاز شبانه نزد عیسی آمده بود، نیز آمد. با خود مخلوطی از مر و عود آورده بود که قریب 100 رطل بود. پس بدن عیسی را برداشته، آن را به رسم خاک سپاری یهودیان با مواد خوشبو با پارچه بستم. در جایی که او مصلوب شده بود باقی بود و در آن باغ قبری تازه که هرگز کسی درون آن گذاشته نشده بود. به علت تهیه عید یهودیان، چون قبر نزدیک بود، عیسی را همانجا گذاشتم.
دیدی در انجیل یوحنا گویا زنان دیگه وجود ندارن برای به خاک سپردن عیسی مسیح.
یوسف چرا با این که از یهودیان میترسید از پیلاتوس درخواست کرد که بدن عیسی را بردارن؟ چرا با این همه ترس همراه با نیقودیموس جرأت همچین کاری را کرد؟
باریکالله، این دو افراد مهم بودن در میان یهودیان، درسته؟ و نیقودیموس از سانهدرین عضو در سانهدرین عضو داشته، خیلی مهم، و نزد عیسی آمده بود که شب پنگام از ترس از او دفاع کرده بود. یادتونه؟ آیه یعنی باب 7 آیه 5 و 51.
نیقودیموس یکی از آنان، آن کس که قبلا نزد عیسی آمده بود، به ایشان گفت: تورات ما بدون آن که اظهار کسی را شنیده و دانسته باشد چه می کند؟ آیا از قبل او را محکوم می کند؟
ولی دیدی نیقودیموس زیاد زیاد پرفشاری نکرد که از عیسی دفاع کنه، از ترس یهودیان. یوسف و نیقودیموس هر دو با علم به این که افراد مهم بودن میترسن از چی؟ مابادا از مقامشون اخراج شود. و عیسی درباره اون ترس قشنگ چیزی گفته، باب 12 آیه 42 و 43:
با وجود این، حتی در بین رؤسا بسیاری به او ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان بروز نمی دادن مبادا از کنیسه رنده شوم، زیرا جلال آدمیان را بیش از جلال خدا دوست داشت.
ترس ارتباط با ما داره؟ از مقاممون، از زندگی راحتمون ما رو بندازن؟ چیزی نگیم. خب ولی چرا الان نمی ترسن به قول شما؟ ببین ببخشید، از یک جسد کشته شده ناجور برای چی بترسن؟ چون الان دیگه روشن شده عیسی کشته شد، محکوم شد. خب میتونن درباره جسدش یه کاری بکنن، چون یهودیان دیگه هیچ اهمیتی به این جسد نمیتونن بدن. پس آن وقت آمدن. خب ولی در انجیل یوحنا مهمه که به این جسد عیسی مسیح نجات دهنده ما جلال بدن، اهمیت بدن. خب بنابراین خیلی از این، خیلی عود، خیلی مر آوردن، خیلی زیاد، یعنی احترام کامل نسبت به این جسد. و در یک قبر که اونجا بوده، در کجا خواهیم دید؟ در یک باغ خواهیم دید که چه معنی داشته. چند بار یوحنا به این اشاره کرد. یک قبر تازه که هیچ کس در آن مدفون نشده بود. یعنی چی؟ آها، از یه دیدگاه برای یهودیان این جسد عیسی مسیح محکوم شده، مصلوب شده، نجسه، ناپاکه. اگر کسی دیگر در آن قبر بوده نجس می‌کرد، ولی هیچ کی نیست، بنابراین عیبی نداره. البته پدران کلیسا این رفتار نیکودیموس و یوسف جوری دیگه میبینن. احترام به آن شخص کاملا فقیر به او رسیدن. یکی از پدران کلیسا زیاد مشهور نیست، با علمه به این که نزد ما بود، چون نزد رودخونه فرات به دنیا آمد. در قرن دوم میلادی قبل از اینکه به اسقف انتکیه شده، اول این طرف زندگی کرد و اینجوری میگفت درباره این موضوع:
قبر تازه و جدید بود و در اینجا می آموزیم که از راه این مقبره که عیسی مسیح اقتدار مرگ و فساد را از میان برد، ما احیا می شویم. باز هم ببینید با چه افراطی در فقر به خاطر محبتش به ما عیسی فرو رفته بود که در زندگی خود سرپناهی نمی داشت و بعد از مرگش در قبر آریه‌ای دفن گردید و یوسف رامه‌ای مجبور شد جسد عریان او را که از ردایش بیرون آمده بود بپوشاند.
وقتی که نزد فقرا یا شخص مریض میاییم برای خدمت، یادآوری کنیم با چه احترام یوسف نسبت به جسد مسیح در فقر کامل رفتار کرد. این فقر کامل از آن بود که رستاخیز ما سرچشمه خواهد گرفت. این جسد فقیر مثل دانه در خاک افتاده، مرده، ازش زندگی خواهد آمد. یوحنا 12:24.
آمین آمین به شما میگویم، اگر دانه گندم که به زمین افتاده نمیرد تنها میماند، اما اگر بمیرد میوه بسیار میآورد.
آمین آمین شما رو گویم، اگر دانه گندم به زمین افتاده نمیرد تنها ماند، اما اگر بمیرد سماع بسیار آورد، هللویا سماع بسیار آورد، هللویا.